بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدن نسبت مدیریت علمی به عنوان نگرش مبتنی بر عقل بشری با مدیریت فقهی به عنوان نگرش به هدایت اجتهادی مبتنی بر حوزه وحی چیست؟ مدیریت علمی در برابر یا در عرض مدیریت فقهی نیست در منطق ما، چون اصلا کاری که فقه میکنه و فونکسیون فقه با فونکسیون علوم تجربی متفاوته. هیچ کس مدعی نبوده که فقه باید کار علوم تجربی رو انجام بده، چنانکه اگه کسی از اون طرف هم ادعا بکنه که این علوم تجربی بایستی کار فقه رو انجام بدن، این هم غلطه. ما طرفدار مدیریت فقهی غیر علمی یا مدیریت علمی غیر فقهی نیستیم، ما طرفدار مدیریت علمی فقهی هست. یعنی چی؟ یعنی مدیریتی و حاکمیت و سیستمی که از حیث حق و تکلیف، چون فقه علمیست که حقوق و تکالیف ما رو معین میکنه به عنوان مسلمان، نظام حق و تکلیف اسلامی در فقه باید تبیین بشه. منم نمیگم فقه موجود تماما از پس این کار برآمده، فقه موجود نقصانی در این باب هنوز داره، جای کار زیاد وجود داره، و لذا امام تو تعابیرشون فرموده بودن که برای اداره کشور اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه لازم هست اما کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی هنوز این اون اجتهادی که باید صورت بگیرد برای که جزئیات سیستم حق و تکلیف اسلام به درستی تبیین و شفاف بشه به اندازه کافی صورت نگرفته. ما مدت کوتاهی است که شاید وارد حوزه فقه حکومتی، یعنی تنظیم امور اجتماعی و حکومتی در جامعه بر اساس نظام حق و تکلیف اسلامی شدیم، و توی این مدت هم متاسفانه کار قابل عرضه و دفاعی به نظر من به اندازه کافی هنوز صورت نگرفته. شاید هم نشه گفت دیر شده، برای که ساختن یه نظام حقوقی معاصر دینی یه پروسه عظیم اجتهادی میخواد و واقعا کار 10-20 سال شاید نباشه، باید شروع بشه، اما اگه کسی توقع داشته باشه در عرض 10-20 سال اتفاق بیفته خیلی دستپاچه است و نمیدونه سیر تکوین یک نظام فکری و فرهنگی چقدر به طور طبیعی طول میکشه. بذر هر گیاهی زمان خودش رو میطلبه برای به ثمر رسیدن. البته اگر بذر رو اصلا نکاری یا بذر رو بکاری ازش درست مراقبت نکنی، طبیعی است که هیچ وقت نخواهد شکفت. مدیریت علمی فقهی یعنی نظامی که بر اساس نظام حق و تکلیف اسلامی سازماندهی بشود، اما بر اساس علم و تجربه او اهداف، اون حقوق و تکالیف اعمال بشود. در واقع مدیریت علمی در طول مدیریت فقهی است. پس اینجا نباید اگه کسی بپرسه نسبت چیست، به نظر ما یک چنین نسبتی داره. ما تضادی یا تعارضی بین عقل و وحی، بین علم و وحی نداریم تو فرهنگ اسلامی. عقل و علم در طول وحی و در راستای او و در تداوم او عمل میکنن. فرمودن که تجربه گرایی حسی به نفی حاکمیت مبانی عقلانیت نظری منجر میشود. اخباریگری که نفی کاوش عقل در مبانی وحی است، آیا مبانی اصلی نظری روشنفکری دینی برخلاف دو نهلی بالا عقل رحمانی است؟ اگر هست تعریف عقل رحمانی چیست؟ یه مقایسه ای فکر میکنم ایشون داره میکنه بین تجربه گرایی حسی در غرب و اخباریگری در جهان اسلام. حالا از جمله اونطور که بیاد میارم آقای مطهری در آثارش ایشون یه اشاره هم میکنه، البته به طور قاطع نمیگه، ایشون احتمال رو مطرح میکنه که شاید همزمان بودن پیدا شدن این دو جریان در غرب و در جهان اسلام شاید بی ارتباط با همدیگه نبوده باشه. یعنی توسعه مثلا پوزیتیویسم و امپریسیزم یا امپریزم در غرب و تأثیراتی که رو الهیات و غرب گذاشت، رو کلام جدید مسیحی گذاشت، با پیدایش اخباریگری در جهان اسلام، یعنی بین شیعیان به خصوص. ایشون اینم البته به ذرس قاطع نمیگه، احتمالش رو فقط تر میکنه، ممکنه این باید تحقیق بشه. منم الان قضاوت قاطعی در این مورد که اینا با هم آیا ارتباط تاریخی داشته یا نداشته، یا نوعی تعاکس و تعامل با هم دیگه داشتن یا نه، نمیتونم الان قضاوت بکنم. اما اینکه مراد از عقل رحمانی چیست، ببینید، یعنی عقلانیت نظام لیبرال سرمایه‌داری رو نقد کردم و گفتم به چه دلیل و به کجاش نقد دارم، و بعد عقلانیت اسلامی به چه معناست، یه نیم نگاهی به او داشتیم. خلاصش در عرض چند جمله اگه بخوام بگم، یه بخشش که حالا نمیشه همه رو خلاصه کرد، اینه که ما معتقدیم، آخه بعضی میگن آقا عقل رو خیلی تقویتش نکن، جنبه وحی و دیانت رو تقویتش بکنه. این تفکر اسلامی نیست. در تفکر اسلامی دیانت یه پاش اصلا رو اصلا پاش عقله، یه پاش ثابت دیانت عقله، جزء منابع قطعیش عقله. تو این منطق منطقیست که پیامبر اکرم میفرماد که اصلا لا دین لمن لا عقل له، یعنی کسی که عقل درستی نداره حتما بدون دین درستی هم نداره. این تفکر دیانت اسلامی فرق میکنه با تفکر دینی در اروپای مسیحی، فرق میکنه با تفکر بودایی توی دیدگاه، توی فرق میکنه با عرفان سرخپوستی. در اونجاها عشق و عرفان در نقطه مقابل عقلند، تو تفکر اسلامی عشق و عقل تعارضی با هم ندارن. همونطور که حق الله و حق الناس، همونطور که حق و تکلیف، همونطور که معاش و معاد، اینا همه توی یه سیستم در کنار هم مبتنی بر هم ناظر به هم دیگه تعریف و تعبیه شدن. اتفاقا من این عرض میکنم، اسلام میگه ما در چهار سطح قالب عقلانیتیم، در حالی که غرب امروز فقط در یک سطح عقلانیت رو میپذیره. یعنی اتفاقا ما مدعی عقلانیتیم، غرب در حوزه معارف و تفسیر جهان عقلانیت رو تعطیل کرده و گذاشته کنار. یعنی از کانت به این طرف صریحا گفتن که جهان قابل تفسیر عقلانی نیست و باب حکمت نظری مسدود است. این مقولات جدلی و طرفین کانت رو دوستانی که میدونن، 4-5 تا مقوله های اصلی که مبنای تفسیر جهانن، خدا، جهان، نفس، جبر، اختیار، اینا همه رو کانت که او رو جزء نظریه پردازان اصلی مدرنیته در غرب دانستن، کانت صریحا میگه که باب عقل بسته است و اصلا عقل به کلی اونجا تعطیله. درست شد؟ از عقلانیت نظری در حوزه تفسیر جهان که اصلا غرب امروز، غرب مدرن قبول نداره. این یک سطح از عقلانیت. ما اینو قبول داریم. اسلام میگه در همین سطح هم عقلانیت هست و باید باشه. سطح دوم عقلانیت که غرب او رو باز کاری نداره و ترکش کرده، عقلانیت ارزشیه. یعنی اصلا ارزش‌ها، اخلاق، فضائل و رذائل، استدلال عقلی نه له و نه علیهشون نمیشه کرد. و اینجا حوزه اخلاق از حوزه عقل جداست، همونطور که حوزه الهیات و دین از حوزه عقل جداست. اینجا هم اسلام مخالفه. اینجا هم ما میگیم که عقل در حوزه اخلاق هم اتفاقا عقل هست که داوره، قائل به حسن قبح عقلی و حسن قبح ذاتی هستیم، چون حسن قبح ذاتی و عقلی یه چیز هم نیستن، دو چیزن ولو به هم نزدیکن. حوزه سوم، تو این حوزه هر دو قبول داریم، حوزه عقل معاش، عقل ابزاری، عقل در حوزه استفاده از عقل در حوزه محسوسات که در واقع عقل با تجربه گره میخوره و با عمل گره میخوره، در این حوزه هم ما قائلیم. بعضیا فکر میکنن اگر بخوان از اسلام دفاع کنن باید علیه عقلانیت ابزاری حرف بزنن. اسلام با عقلانیت ابزاری مخالف نیست، منتها میگه عقلانیت ابزاری و عقل معاش باید در ادامه عقل معاد، در تداوم او، در طول او، در کنار او و بعد از، در رتبه بعد از عقل تفسیر جهان، عقل کیهانی به اصطلاح، و عقل اخلاقی، عقل تفسیر داور در باب ارزش اخلاقی قرار بگیره. یعنی این عقل بعد از اون دو عقل قرار میگیره ولی کاملا محترمه. اشکال ما به غرب این نیست که چرا عقل ابزاری رو شما صفر چسبیدین ازش دارین استفاده میکنین، خیلی خوب کاری هم دارین میکنین. اشکال اینه که چرا اون دو تا رتبه بالاتر و قبلی عقل، چرا اونا رو ولش کردین؟ و اگر اونا رو گذاشتی کنار، یعنی عقل رو در حوزه اخلاق و در حوزه معارف و الهیات گذاشتی کنار، همین عقل ابزاری هم تبدیل میشه به یک نیروی ضد بشری. یعنی از توش سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی و سلاح هسته‌ای و این همه جنایت‌ها و فاصله‌های طبقاتی و سکس و خشونت و اینا میاد بیرون. چون یه وسیله است، یه شمشیر در دست زنگی مست میفته. پس ما میگیم هر سه تا سطح عقلانیت لازمه. اون سطح چهارم هم که بالاترین سطح و یه عقلانیت عادی بشری نیست، بحث معرفت وحیانی و وحیه که همه اینا باید دیده بشن و مراتب دارن. بالاترین سطح معرفت وحیانیه، بعد معرفت عقلانی که معرفت اخلاقی و عقلانی با هم توامانن تقریبا، و بعد عقلان معرف حسیس یا عقلانیت حالا تجربی ازش تعبیر بکنید. همش لازم. من اتفاقا به شما بگم این نکته رو خواهش می‌کنم دقت بکنید، این تفکیک عقل از دین که در قرون وسطا شده بود، یعنی کشیشای قرون وسطا میگفتن آقا ازش سوال می‌کردین آقا خدا چیه، ماهات چیه، چه و چه، چون خب خرافات و خزعبلات وارد شده بود نمیتونست جواب بده، میگفت که تو اگه مؤمن واقعی هستی چشمات چشاتو ببند و ایمان بیار. مثل که دم در مسجد ما کفشامونو تحویل میدیم وارد مسجد، میگفت دم در مسجد عقلتونو تحویل بدیم بیاین تو. دم در کلیسا ما میگیم دم در مسجد کفشاتو تحویل بده بیا تو، میگه دم در کلیسا عقلاتونو تحویل بدید بیا تو. تو قرون وسطا اینجوری بود دیگه. حالا یک اتفاق جالب و مضحک اینه که بعد از دوره رنسانس این حرف اصلاح نشد، ادامه پیدا کرد. دو تا تحفه هست مال دوران قرون وسطا که به اسم مدرنیته نوشتن، چون مدرنیته دوران جهان غرب مدرن هم بهش معتقده. یکی تفکیک دین از سیاست و حکومت بود که یکی از تزهای کلیسای قرون وسطا بود. از نظر تئوریک، از نظر عملی بهش وفادار نبودن، اما از نظر تئوری کلیسای قرون وسطا، آبای کلیسا همه میگفتن ما یه حوزه عرفی داریم یه حوزه قدسی. قصر مال قیصر، کلیسا مال اسقف. تفکیک دین از دنیا، ما دو تا اتوریته داریم. این تفکیک دنیا از آخرت و معاش از معاد و دین از سیاست اصلا یه تفکیک قرون وسطایی کلیساییه که بعد از رنسانس جریان‌های لائیک اینو چسبیدن به دستی، گفتن خیلی خوب چیزیه، منتها اونا دینش رو انتخاب کردن ما دنیاش رو انتخاب میکنیم. تحفه دوم قرون وسطا که امروز به نام مدرنیته در دنیا ثبت شده همینه که عرض کردم، تفکیک عقلانیت از ایمان و معنویت که اصلا کلیسا بایشو گذاشت. و در دوره جدیدم غرب کاملا بهش دو دستی چسبیده، یعنی کانت که جزو پدران مدرنیته در عالم فلسفه و نظر محسوب شده در غرب، صریح میگه من برای نجات مسیحیت اعلام میکنم حوزه دین و ایمان و معنویت از حوزه عقل و معرفت و استدلال جداست. درست شد؟ این تفکیک کانتی همون تعبیر دیگه همون تفکیک قرون وسطایی است. همینطور اومد این حرف هم مال نگید حالا مال دوران کانت و اینا، دوران همین روشنفکری. اصلا ما چند جریان روشنفکری دینی برجسته در غرب داریم که همشون همین رو میگن. جریان فلسفه تحلیلی و نو پوزیتیویستا که توی کشورهای آنگلوساکسون انگلیس و امریکا بیشتر مرکز دارن، این روشنفکرای غربگرای داخل کشور ما هم تحت تاثیر اونا، اصلا همونجا هم درس خوندن غالبا، اینا همین میگن، میگن آقا دین اومده برای حیرت، نه اومده برای هدایت. اصلا این عیناً تعابیری است که در الهیات لیبرال پروتستان در انگلیس اومده و مطرح شده. میگه آقا دین نیومده چیزایی رو به شما بیاموزاند، یه دکترین نیست، یه نوع معرفت و آگاهی نیست، که یه تجربه باطنیه، اومده یه حالی بکنی. این حال رو هر کس هر جور این حالو کرد، هر جور هم تفسیرش کرد، هر نتیجه هم ازش گرفت گرفته، فقط وارد حوزه عمومی و امور پابلیک نشه، امر خصوصی بمانه، هر کار کردی باش کردی. دین فقط یه تجربه فردی باطنی معنویست، نه معرفت پشتشه، نه عقلانیت پشتشه، نه نتیجه عملی اجتماعی باید ازش بگیرید، نه قابل دفاع، نه له و نه علیهش استدلال نمیشود کرد. یعنی چی اینا؟ یعنی تفکیک ایمان از عقل. جریانهای مقابل اینا هم که الان با هم یه اختلاف دارن، حتی در غرب، حتی اونا هم همین رو میگن. شما شنیدید مشرد یا جریانی به نام فیدئیزم رو؟ فیدئیزم، فیدیا، فیدئو، فیدئو یعنی ایمان، فیدئیزم به لاتین، فیدئیزم یعنی تقدم ایمان بر عقل و بر همه چیز. جریان فیدئیستی مال قرون وسطا دیگه نیستن، جریان فیدئیستی مال همین قرن 20، 19 و 20 اروپا هست، جزء بزرگان روشنفکرای گردن کلفت غربن اینا. جریان فیدئیستی که البته چندین شاخه داره، دو تا شاخه مهمش، یکی شاخه ویتگنشتاینه، یکی شاخه کیرکگاره که پدر اگزیستانسیالیسم مسیحی و دینی در اروپا و آدم متکلم بزرگی هم بود، 42 سال هم بیشتر عمر نکرد. هر دوی اینا میگفت مثلا جریان فدیسی که جریان روشن فکری دینی هم هست، جریان کلیسایی محسوب نمیشه. هر دو جریان میگن که اینا دو تا جریان اصلی فدیسم، میگن اصلا ایمان خلاف عقل است و باید باشه. میگه او ایمانی که توجیه عقلی دارد اصلا هنر نیست. مؤمن باید اهل ریسک باشه. ریسک یعنی مخالفت با عقل. ببینید عشق و ایمان رو درست در نقطه مقابل عقل قرار میدن. جریان روشنفکری دینی در غرب مال قرن 19 و 20 میگه که اصلا ثوابی که یک مؤمن مسیحی میبره برای جنگیدن با عقله، جهاد با عقل، باید باش مبارزه کنی تا پاداش الهی بیاری و معنویت گیرت بیاد. اینا جزو جریان روشنفکری دینی در اروپا در غرب. حالا اینا میخوان به ما درس عقلانیت بدن. میگه کافر کسیه که تسلیم عقلش شده، مؤمن کسیه که در این نبرد تسلیم باشه. اینا تازه روشن فکرن. بعد میگه کار ما، کار اصلی یک مؤمن مقاومت در برابر دلیل است. اینه یک عمل ارادی، یک تصمیم انسانی. تسلیم شدن در برابر دلیل اصلا فعل نیست، انفعاله، تسلیمه، ولذا نه پاداش داره نه عذاب داره. فعله که پاداش داره و ما رو به خدا نزدیک میکنه. چه کاری فعل است؟ عمل است؟ اونو که ما با اراده به تصمیم انجام میدیم. چه کار؟ مقاومت در برابر عقل. اما اگه تو در برابر عقل تسلیم شدی که تو کاری نکردی، خود به خود، مثل که الان اینجا گرمه شما احساس گرما میکنی، این یه فعل نیست، یه انفعاله، یه احساسه. او هم میگه وقتی دلیل میاد که تسلیم شدی کاری انجام ندادی، کار خود به خود خودکاره. این ببینید نگاهش به مسئله است. وقتی فرقی که کیرکگار داره، جریان فیدئیستی کیرکگار و اگزیستانسیالیستی داره با جریان فیدئیستی ویتگنشتاین، اینی که کیرکگار خیلی تندروتره. یعنی میگه که میگه آقا اصلا عقل رو لازم نیست باش ورم بری، هرچی هم محکم و قاطع جلوت وای میسته تو صورتش آب دهان بیانداز و بگو من مؤمنم. میگه اصلا لازم نیست تضعیفش کنی بعد حذفش کنی. اما ویتگنشتاین میگه نه، یکم سر به سر عقل بذار، خودش تضعیف میشه بعد ایمان بیاری. یک فرق جزئی تو روش کار با هم دیگه دارن. حالا البته ویتگنشتاین یه آدم متعلهی هم نیست، یعنی آدم متعله به اون معنی که کیرکگار، چون کیرکگار رو اصلا یه متکلم و عارف در اروپا میدونن، برخلاف ویتگنشتاین که ایشون هم هموسکسوئل و آلوده به همین مسائل همجنسگرایی اینا بود، آخرام دیوونه شد و خودکشی کرد و مرد. و این ویتگنشتاین جزء پدران فلسفه تحلیلی داره تعقیب میشه. اینو شما ببینید، اینا که دارم میگم پاسخ دوستمونه. در واقع این من دوستا روایت این برداشت کرده بودم، همینجا در پاسخ دوستم بخونم از پیامبر اکرم، این که عقل رحمانی چیست. ببینید پس عقل در فرهنگ اسلامی در هر سه بلکه 400 مورد توجهه. البته من دارم بحث تئوریک میکنم ها، در عمل من قبول دارم در جهان اسلام ما متاسفانه نه با عقل نظری کار داریم الان، نه با عقل عملی کار داریم. حالا غرب عقلا به عقل عملی معاشش چسبیده، عقلا به دنیاش یه سر و صورتی داره میده. مسلمان ها متاسفانه از هر دو عقل فاصله گرفتن برخلاف تعالیم صریح اسلام و پیغمبر اکرم و قرآن، و باید برگردیم به این آموزه. برای که این فرهنگ اسلام و پیامبر فرهنگ واقعا عقلانی است. اصلا اسلامی که از توبیخ های مکررش در قرآن این افلا تعقلون و افلا تشعرون، افلا تشعرون، چرا عقلتون به کار نمیذین، چرا شعورتون به کار نمیذین، مگه نمیفهمید، چرا تفکر نمیکنید؟ یعنی میگه اصلا ما رو فکر و عقل و شعور انسان حساب کردیم و سرمایه گذاری کردیم برای که دین گسترش پیدا بکنه. دینی که پیغمبر اکرم عرضه کردن دینیه که قرآنش میگه یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، بر اونها که عقلشون رو به کار نمیبندن اصلا پلیدی و خباثت به اینها عارض میشه. یعنی تندترین تعابیر علیه کسانی که عقلشون استفاده نمیکنن و تعطیل عقل واقعا نوعی رجس و نوعی خباثت اینها میدونن. عقل رحمانی که دوستون میپرسن، عقلانیت اسلامی اینه، مذهبی است، مکتبی است که پیامبرش، ببینید چند تا روایت از پیامبر بخونم اینو، این بخش از این پاسخ سوال ختم بکنم. پیامبر فرمود ان الاحمق، اینو من می‌خواستم ضمن بحثم بخونم اونطور چون پرسیدن به تناسب حالا میخونم، میفرماد ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. فرمود احمق‌ها بیشتر از فاسدها گاهی صدمه میخورن و صدمه میزنن، کسایی که از عقلشون درست استفاده نمی کنن، عقل ندارن اصلا که استفاده کنن. انما یرتفع العباد قدم فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم الا قدر عقولهم. خواهش میکنم این روایت رو توجه کنید بهش، یادداشت کنید، حفظش بکنید اینجور روایت رو. فرمود فردای قیامت بندگان خدا به حسب عقلشون بهشون خداوند درجه و تقرب میده. هر کس عقلش بیشتر پخته شده در دنیا، به عقلش بیشتر ور رفته، از عقلش بیشتر استفاده کرده، با عقلش بیشتر خدا رو شناخته، اعمال صالح و فاسد رو شناخته، این به خداوند نزدیکتر خواهد بود. لذا در قیامت میدونین از پیامبر پرسیدن آقا بهشت و جهنم بر اساس چی تقسیم میکنن؟ پیامبر فرمود بر اساس عقلاتو. هر از هر کسی به اندازه عقلش توقع دارن. از اونایی که عقلشون کمتره یه چیزایی میخوان که عقلشون بیشتره یه چیزایی. اونایی که عمدن از عقلشون کمتر استفاده میکنن عذاب بیشتری خواهند داشت. حالا شما فیدئیزم روشنفکری غرب و کانتی ها و قرون وسطای قدیم، یعنی کل غرب قدیم و غرب جدید رو بذارید یه طرف، رابطه دین و عقل و مفهوم روشنفکری دینی، این روایت پیامبر اکرم بذارید یک طرف، ببین کدوم دین و کدوم مطلب عقلانیه و کدوم غیر عقلی و ضد عقل. فرمود در قیامت خداوند درجه تقرب به افراد رو به اندازه عقلشون میده. یا در یک روایت دیگه فرمود پیامبر اکرم که ببینید اصلا میگه پروژه دینداری یه پروژه ایست که بدون عقل طی نمیشه اصلا. البته حالا میگم که عقل به معنی سواد دانشگاهی یا حوزه‌ای هم نیست لزوما، عقل یه چیز دیگه است. حالا میگم چی. پیامبر فرمود ساز و برگ مؤمن عقل است، مرکوب او که با او باید طی تاریخ کنه و به خدا و به کمالات نزدیک شود عقل است، قله عبادات او عقل است. بعد فرمود لکل قوم راع و راع العابدین العقل، هر قومی و ملتی و جامعی نگاهبان و مدیری داره و شبانی و چوپانی، مدیر و گرداننده اهل عبادت، عبادت حقیقی عقل است. فرمود سرمایه و کالای اصلی مؤمنان در دنیا و آخرت عقل است. لکل خراب اماره و امارت الاخره العقل، هر خرابی آبادی داره، آبادی آخرت عقل است، در عقل است، غیر از آبادی دنیا حتی آبادی آخرت هم با عقل. فرمود لکل سفرن فسطات یلجعون الی، فسطات المسلمین العقل، هر گروه مسافر در هر سفری یه خیمه پناهگاهی چیزی دارن، فسطات و خیمه و پناهگاه اصلی جامعه اسلامی العقل، عقل است. این مذهب پیامبر اکرم فرمود خداوند چیزی بالاتر از عقل به بندگان نداده است. خواب عاقل با ارزشتر است از شب بیداری جاهل، افطار عاقل از روزه جاهل، سکوتش از فعالیت و تحرک جاهل بالاتر است و بهتر است و پیش خدا مقربتر است. برای که او سکوتش و خوابش و بیداریش و هر کاری که میکنه بر اساس عقل محاسبه میکنه و نفع میرسونه. این کسی که عقلش رو به کار نمیندازه گاهی فکر میکنه داره خدمت رو به دین میکنه و بزرگترین ضربات رو به دینم میزنه و معکوس عمل میکنه. باز یک روایت از پیامبر فرمود لا یستقیم الدین العبد حتی یستقیم عقله، دین هیچ انسانی سرپا درست نمیسته الا اینکه عقلش سرپا بیسته قبلا. ما عبد الله به مثل العقل، خداوند با چیزی به اندازه عقل عبادت نشده است. فرمود خداوند ببینید خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد الا برای که پیامبران بیان عقل بشر را تکامل بدن و فعال بکنن. و فرمود بندگان خدا فرائضشون و نمازشون رو درست ادا نمی کنن و خدا از اونها قبول نمی کند الا با حضور قلب، و حضور قلب بدون حضور عقل نمی شود. یعنی اول باید بفهمی چی داری میگی و چی میگی و با کی میگی تا حضور قلب بیاد. بدون حضور عقل حضور قلب نیست و بدون حضور قلب نمازی نیست، حتی نماز رو به عقل گره زده. می فرماد حب و کل شعی اومی و یسم، یعنی تعصب و نفی عقلانیت. میگه اصلا این تعصب، این ایمان، ایمان نیست، این ضد عقله. وقتی شما به یه چیزی حب و بغض افراطی داری در موردش نمیتونی داوری و نقادی بکنی درست، بدون فکر میپذیری یا رد میکنی، شما کور و کری. و به شما بگم باز روایت از پیامبره که میفرمان ایمان ضد تعصب است. بعضی فکر میکنن تعصب و ایمان از یک مقوله است، ایمان ضد تعصبه. در یه روایت از پیامبر اکرم نقل شده، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول در زیر این روایت این توضیح رو میده، میگه میدونید چرا پیامبر میگه ایمان ضد تعصبه؟ میگه برای که ایمان از جنس نور است، تعصب از جنس ظلمت. ایمان از جنس تواضع است، تعصب از جنس تکبر. ایمان از جنس معرفت و علم است، تعصب از جنس جهل. و نادانی است. این هم که بعد شنیدم که آخه جلسه بودم که آمد گفت آقا این حرفا رو می‌زنی مگر از پیغمبر نقل نشده که اکثر اهل الجنه البول، بیشتر بهشتیا ابلهانم. گفتم که این بول رو شما معنیش درست نفهمیدید. معنیش نیست که هرچی خنگ میبرم به بهشت، هرچی اهل فکر و دقت و تعامل میره به جهنم. همون که این فیدئیستا میگن کافر کسی که از عقلش استفاده کنه، مؤمن کسی که عقلش رو تعطیل میکنه. تو عالم مسیحی روشن فکری این بلهی که در روایت آمده یعنی آدمایی که بیغلقشن، آدمایی که شفاف و صاف، آدمایی که مریض نیستن، نه آدمایی که عاقل نیستن. اصلا این روایت تفسیر شده، توضیح داده شده توسط روایت دیگری. اگر معنیش باشه که بر ضد صدها روایت دیگری که از پیامبر اهل بیت نقل شده. و اینا رو گفتم از اون طرف هم به شما همون نکته که گفتم تذکر بدم. این نکته که عقل مساوی با فلسفه هم نیست که شما بگید آه پس معلوم میشه هر کی فلسفه بدونه الهیات اسلامی رو درست میدونه. بین عقل و فلسفه به تعبیر طلبگی و منطقی عموم و خصوص منوجه. هر عقلانیتی لزوماً یه فلسفه‌ای از نوع فلسفه‌های رائج و معهود نیست در دنیا. هر فلسفه‌ای هم که تحت عنوان فلسفه به بشریت عرضه شده عقلانیت نیست، اون خصوص منوج. این عقلی که پیامبر میگن که شرط بهشت و شرط تقرب به خداست، این به معنی آموختن یه درس و بحث خاصی لزوماً نیست که اگر کسی فلسفه یا منطق یا این علوم اینا رو نخوند یا فقه نخوند این مثلا به این مقامات نمیرسه. نه، ما اولیاء بزرگی داشتیم، اولیاء درجه یک در صدر اسلام و تا ابد خواهیم داشت، کسانی که ممکنه فرصت هم پیدا نکردن اینا رو بخونه. البته آدم بخونه بهتره، من نمیخوام بگم خوندن و نخوندن اینا مساوی ها، در رشد انسان کاملا مؤثره. اما شرط فلاح، شرط منحصر فلاح اینا نیست لزوما. ولذا حکمتی هم که در قرآن فرمود حکمت هر کس حکمت به او دادن کل خیر رو دادن، این حکمت لزوما به معنی این فلسفه های مصطلح و معهود نیست. ولذا از پیامبر هم این روایت رسیده است که چه بسا عاقلی که تو چشم مردم حقیر است ولی فردا اهل نجات است، و چه بسا آدمای خوش زبان وراج عظیم الشأن یعنی منزلت هم دارن تو جامعه که فردای قیامت اینها هلاک هستند. یعنی خیلی مسئله این عقل که پیغمبر گرم به معنی انتلکتوالی عقل نیست، بلکه به معنای همون حکمت و همون نورانیت که البته با درک و تفکر حتما مربوط، اما لزوماً و منحصراً در گروه اصطلاحات فنی نیست. پرسیدن به نظر شما مهمترین چالش فکری آینده جهان چگونه خواهد بود؟ اسلام و مدرنیته، پست مدرنیته و مدرنیته، اسلام و پست مدرنیته. ببینید اینکه خود مدرنیته و پست مدرنیته تعریف دقیق آکادمیک واحدی ندارن. همین الان که من با شما صحبت میکنم تعریف‌های بسیار متعدد و متضادی هم راجع به مدرنیته هم راجع به پست مدرنیته وجود داره. شما باید بگید با چه تعریفی از مدرنیته دارید یا پست مدرنیته دارید راجع به اینا بحث می‌کنید. اینکه چه چالشی است، این چالش در هر نقطه از جهان ممکنه هر کدوم از اینا باشه یا حتی چالش چهارم و پنجمی باشه، اما اون چیزی که به نظر میرسه چالش بین اسلام و مدرنیته نگیم، چون خود اونا میگن چالش بین سنت و مدرنیزمه. وقتی شما گفتی بین اسلام و مدرنیته، معنیش اینه که اسلام در تعریف اونا از سنت جا میگیره در برابر مدرنیته و مدرنیزم، و معنیش اینه که این تقسیم امور عالم به سنتی و مدرن رو شما پذیرفتید، در حالی که این تقسیم رو من قبول ندارم، کاملا مشکوک و مبهم میدونم. این تقسیم اشیاء و افکار و ملت ها و مفاهیم به سنتی و مدرن یه تقسیم ایدئولوژیکه. خب متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.